خانوادگی هم خانوادگی میکنید دیگه؟
بله، همسرم که بسیار پایه است، پارسال به اتفاق و با گروه دوستان به دماوند سرود داشتیم، جناب علی هم همونجا تشریف داشتید و حالا نمیدونم حالا جو خانواده است یا چی، دو تا دختر دانشجو هم بنده دارم که اونها هم برای خودشون گروه هایی تشکیل دادن، یعنی علاقه مندی اونها هم تو رشته های ورزشی الان کوه خودشون خودجوش میرن کوه.
کوهنوردی برای خانواده شما هزینه مالی هم داره؟
والا اونقدی قابل اعتنا نیست، یه مقدار خب
وسایل میخواد، کفش
و کوله و اینا هست، اینا رو به مرور آدم میگیره دیگه، بالاخره این همه هزینه تو زندگی هست، این هم بخشیشه دیگه
که این اتفاقا الان به سلامت هم کمک میکنه، به سلامت رو به روحی هم کمک میکنه.
شما خدایی نکرده در اون بحران سلامت قرار بگیری و بری دکتر، شما رو هی پاسکاری بکنه توی MRI و نمیدونم CT scan و خدایی نکرده پرتو درمانی و به اینجاها بکشه، اون وقت اون هزینش اصلا قابل مقایسه نیست، صدها برابر همین هزینه‌ای که شما ممکنه پول کفش بدی، یه پول چه بدونم لباس مناسب برای کوه بخری، خیلی تو زندگی هزینه چی میگن
گزافی نیست.
گزافی نیست. بله،
الان که بازنشسته شدی به برنامه ریزی بهتر میتونی بکنی یا نه قبلش هم انجام میدادی و برات مسئله نبود؟ چون از لیلا خانم که پرسیدم گفت که نه، ما زندگیمون وارد این سبک شده، برنامه ریزی میکنیم و میریم.
قبل از بازنشستگی هم برنامه ریزی میکردیم، حتی برنامه های چند روزه میرفتیم، بالاخره یه مرخصی میگرفتیم، مرخصی واسه همین روزا بعد
آقا چرا بعضی مرخصیشون استفاده نمیکنن؟
والا نمیدونم، خدا میزنه پس گردن پس کلهشون. ما یه همکاری داشتیم که وقتی که بازنشسته شد مثلا 2300 روز مرخصی طلبکار بود، یعنی مثلا کلی هم پول گرفت آخر خدمت به خاطر اینکه مرخصی ها نرفته بود. ولی خب که چی، در یک عمر شما خودتو از یک موهبتی، از یک
آره
فراغی محروم کنید، تهش مثلا میخوان آریال به تو مثلا پول بدن یا
بعد شاید تو اون سن بازنشستگی خیلی کارا رو که اون زمان میشد با یه مرخصی دو سه روز انجام داد دیگه نشه انجام داد،
نشه دیگه، بعد فرصت ها به قول ما رو مثل ابرا در گذرند و دیگه از دست میدن. شما توی موقع خاصی به یک کاری اقدام نکنی،
بله،
بعد ها قطعا حسرت و پشیمانیشو میخوری، میگی که ای کاش این کار رو مثلا در زمان مناسبی پیگیری میکردم، شروع میکردم.
درسته. حالا شما اهل کوهید، ما با همسر گرامیتونم صحبت کردیم، بیایم یکمی کوهنوردیش کنیم برنامه رو.
بله،
یکمی بچه هایی که کوهنوردن علاقه مندن ببینن که یا آقا حبیبی که کوهنوردی میکنه و کلی هم جاهای باحال قله ها رفته، به ما میگه که بهترین جایی که رفته کجا بوده؟ بهترین کوهی که رفتی؟
بهترین کوهی
که بهترین از نظرت چیه؟ ارتفاع، مسافت چیه؟ کجا رو دوست داشتی؟
خب ارتفاع عامل مهمیه توی کوه، شما دوست داری به ارتفاعات بلندتر دست پیدا بکنی. از زیباترین جاهایی که رفتم یکی گله سبلان بود، واقعا اون دریاچه تو ارتفاع 4600 متری وقتی میری میره یه دریاچه، یه وقتایی هم کاملا یخ زده، بعد میری رو اون یخ را میری، شما احساس میکنی که چه بدونم یک موهبتی در واقع خداوند به تو عطا کرده، این توفیق رو به تو داده که بتونی اونجا حضور داشته باشی. من یعنی توی سبلان یک تجربه‌ای داشتم، شنیده بودم آدم‌ها که مثلا یه گله بالایی رو فتح میکنن، چه بدونن اونجا حضور پیدا میکنن، ناگهان بغضشون میتره که نمیدونم اشک شوقه، و واقعا من این تجربه رو تو سبلان داشتم، نه به خاطر خود حتی سبلان، به خاطر اون مردمان شادی که در اونجا گرد آمده بودند.
آینه خودت گریه کردی؟
خودم گریه کردم. آه. از دیدن شادی اون افراد که
اومده زحمت کشیدن، زحمت کلی کشیدن، ورزش کردن، تلاش کردن،
ارتفاع حاضر شده بودند و از خوشی حضور در اونجا به وجد اومده بودند. وجد اونا منم به وجد آمد و واقعا گریستم اون لحظه.
تو دماوند چی؟
دماوند حالا چون یه تجربه قبلش اینجوری داشتم شاید سر شده بودم، حالا اون حالت دست نداد، ولی خب اونم تجربه شگفتیه. شما بالاخره گنبد گیتی به قول ما ایرانی ها و بلندترین ارتفاع وطنمون پا میذاری، یه حس غریبی داره، حس این که بالاخره این توفیق رو پیدا کردی در زندگیت که در دماوندی که همه حرفشون میزنن شما
اونجا هست
عیناً لمس کنی و حضور داشته باشی. زیباست. سراسر زیباییه.
تو مسیرهایی که طولانیه، ما امروز ساعت 5:30 صبح حرکت کردیم و الان دقیقاً ساعت 7 شبه.
بله.
برمیگردیم، حالا تا برگردیم هم طول میکشه. تو این مسیر طولانی، تو این پیمایش، تو این راه رفتنه چی فکر میکنی؟ اصلا مغز شما چی کار داری میکنه اون لحظه؟
من یه شوخی بکنم یه جدی بگم.
نه جدی میگم، چون خیلی ها میپرسن مثلا میگن که مثلا 14-15 ساعت مثلا میرید مثلا خسته نمیشید یا حوصله‌تون سر نمیره؟ چون خیلی وقتا مثلا گروه ها که میرن یه جای دیدی که اصلا هیچ بهش حرف نمیزنه، خب
درست.
همین انگار توی عالم خودشونن، ولی نه اون عالمی که همیشه تو خیابون دارن تجربهش میکنن یا تو خونه. من تو مغز حبیب چی میگذره اون لحظات؟
من یک جور وانهادگی میتونم اسمشو بذارم، یک جور مراقبه هست واقعا کوهنوردی. شما چون وقتی گام برمیدارید توی کوه، من مراقبی که نمیدونم روی این سنگ پا نذاری، روی اون یکی پا بذاری، این کارو بکنی، و یک حیرتی هم داری از دیدن مناظر و طبیعت. تقریبا اون دغدغه ها و اون چیزایی که در واقع ذهن شما رو مشغول میکنه، یک جوری منشأ استرس در زندگی هست، اینا همه از شما دور میشه تو کوه و یک حالت رهایی داری که خیلی لذت بخشه.
قشنگترین چشم اندازی که تو ارتفاع دیدی کجا بوده؟
قشنگترین چشم اندازی که پارسال به یادم مونده دیدن سایه دماوند در پایین دست بود. یعنی ما توی موقعیتی قرار گرفته بودیم که دیدیم این سایه، این کله قند افتاده تو دشت.
تو دشت.
و ما در واقع
رو تخت فریدون، وقتی
تخت فریدون
آره خورشید غروب میکنه سایه دماوند و
یا بس اونم یک رنگین کمانی زده بود. ما خودمو در سایه خودمو در قاب اون رنگین کمان دیدم و عکسش هم دارم. خیلی
من گرفتم عکسش. آره بعد اونو رو هم تا نری اونجا نمیتونی ببینی. یعنی چیزایی هستن که واقعا باید از همون منظر نگاش کرد، سایه دماوند. یعنی شما مثلا باید در اون ارتفاع باشی که ببینی.
بله دیگه. بله.
آره. خلنام چشمانداز قشنگی داره نه؟
خلنام چشمانداز قشنگی داره. مسیر درسته یه مقدار فرساینده و خسته کننده ای داره، ولی اونم پر از زیبایی. شما مدت زیادی کنار رودخونه و آبشار داری پیمایش میکنی، قدم میزنی، بعد یک مسیر طولانی رو میری و برمیگردی. یک جور استقامت انگار بله. وجود شما تزریق میشه با همه این تجربه ها.
با گرونی کفش و کوله و وصل کوهنوردی چی کار میکنی؟
والا دیگه مجبوریم از چیزهای دیگه زندگی بزنیم. مثلا اینو واقعا آره. ما پارسال برنامه دماوند داشتیم، با همسرم نفری 12 میلیون هزینه کفش کردیم فقط. حالا اونم نه کفش خیلی تاپی چیزی که همچی کار ما رو را بندازه. ولی خب
ولی بعضی هم میگن چه کاریه میریم، چرا 24 تومن هزینه کردی؟ از آسیبش میترسیدی یا از چی؟ دماوند نمیشه با دمپای ابری رفت؟
قطعا نمیشه. یعنی
ولی میرن و عکس هم میگیرن و بعضی ها با دمپای میرن.
آره ولی خب نابود میشن. یعنی اون پا آدم متوجه نمیشه.
صداش بعدن در میاد.
صداش بعدن در میاد. مثل خودرو و اتومبیلی که شما با سرعت مثلا 180 تا مدت ها میرونی.
آره.
یه دفعه میرونی وایستاد چی شده نمیدونم، رنگش نمیدونم شکسته نمیدونم.
در واقع اون هزینه رو برای این کردید که ایدهتون این بود که کوهنوردی به سلامتتون کمک بکنه، نه اینکه مثلا زانوتون رو از بین ببره.
قطعا همینطوره. بله.
اسکلت بدنتون از بین ببره. بله. کمر درد بگیری، چه میدونم دیسک. بله. کمر بگیری. این خیلی نکته مهمیه، چون خیلی حالا شاید یا به خاطر گرونی یا به خاطر اینکه خب مثلا این کوه دیگه چیه.
سعدی شعری داره، مال از بحر آسایش و عمر است، نه عمر از بحر گردآوردن مال.
بله.
این کوهنوردی هم همینه. شما میخواید
برای کوه... کسانی مثل شما که به طور دائم میایین.
بله.
یعنی به طور ماهی 4 بار اغلب میرید دیگه، درسته؟
معمولا آخر هفته ها. آره. هستیم دیگه. آره.
حالا چه همین مثلا درکه و ولنجک و کلکچال باشه، چه مثلا مسیرهای،
حالا بعضیا معتقدن که کوه هم یک نوع اعتیاد خاص خودش داره به خاطر من البته خیلی سرشته تو بحث فیزیولوژیکش ندارم، ولی این شایعه که یعنی یک
خودت داره تنگ میشه؟
بله.
نری کو؟
بله.
اصابت هم خورد میشه؟ یعنی بچه ها مثلا میبینن که بابا اصاب نداره بفرستینش بره کو؟
نه اونقدر اصاب بفرم به هم بریزه، ولی باید دلتنگ میشه. بله. انگار مثلا یه چیز رو گم کرده. حالا اون اساتید بیان که نمیدونم میدی تو ارتفاع و تحرک داری سلوتونین تو ذهن.
بله.
تو مغز ترشح میشه و به مرور جسم شما به اون عادت میکنه و دوست داره که دوباره تجربه کنه اون شادی و نشاط کوه رو.
خیلی هم عالی. آقا حبیب، حالا من برای شنونده‌ها بگم خیلی شاهنامه رو هم دوست داره.
بله.
شاهنامه رو تا کجا خوندید؟ سه جلدش رو خوندید گفتی دیگه. آره یه جلدش هم مونده.
نه دو جلدش رو توی ایدی خوندم. آره. ولی دوست دارم که یک محفلی باشه به قول معروف با دوستان بشینیم و این اثر رو یه مقدار موشکافانه‌تر پیش بریم، از محتواش، از اشاراتش بیشتر تو زندگیمون استفاده بکنیم.
درسته. دست شما در نکنه. خستم بودید.
سلامت باشین.
انشالله که خوب باشید. در کنار همسر گرامیتون، بچه هاتون، سال به سال به خوبی خوشی زندگی بکنید.
ممنون از شما که.
امیدوارم که شنونده هایی هم که میخوان از همین شنبه شروع بکنن کوهنوردی و برنامه ریزی برای ورزش رو، با صحبتی که آقا حبیب کردن مجاب شده باشن که این کار انجام بدن. براتون آرزوی تندرستی و شادی میکنم.
اگه نکنن از دستشون رفته.
از دستشون رفته. سلامت. سپاس
بزن. سلامت. خدا نگهدارتون باشه.
اگه دوست دارید از قصه‌ای که شنیدید فیلم و عکس ببینید، به سایت رادیو جوان سر بزنید. روزگارتون خوش. جوان همراه شما.
به نام خدا. موضوع امشب
می‌خوام در آینده چیکار شوم؟
امسال فرایند انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان‌تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم؟
به نام خدا. سلام، من زینب کلات هستم. منم ریحان ذوالفقاریم. خب اینجا برنامه چیکاره بشمه. همونطور که میدونید ما این چند روز توی پارک آب آتش هستیم. اگر که برنامه‌مون رو نشدیدین، قسمت قبلی برنامه رو میتونین از طریق کست باکس بشنوین و لذت ببرین.
سلام، وقتتون بخیر. شما خودتون معرفی کنید لطفاً.
سلام، من نگین رسولی هستم.
چند سالتونه؟
الان 26 سالم تموم شده دیگه. دانشگاه خواجه نصیر فیزیک خوندم، اختر فیزیک. کارم هم تخصصی آموزش نجوم به کودکان و برگزاری اردوی آسمان نماز توی مدارس یا حالا جای عمومی.
علاقه من شدیم به این رشته
شو؟ والا راستیت اولش علاقه من نبودم، بعدش با فضای نجوم و آسمان شب و اینا که آشنا شدم، یهو دیدم که نه، این واقعا اون چیزی که بهش علاقه مندم و دوست دارم ادامهش بدم. یعنی اونم همین شکلی خیلی اتفاقی بود، این آشنایی ما با نجوم.
از کی آشنا شدین؟ یعنی
همون موقع که دانشجو بودم. اون موقع که دانشجو بودم
بعد از اینکه رشته نجوم رو انتخاب کردم.
آره، البته رشته نجوم ما نداریم توی کارشناسی، رشته فیزیکه، ارشدش میشه اختر فیزیک.
یعنی به خاطر علاقه خودتون این رشته رو انتخاب نکردی؟
نه، فیزیک رفتم بخونم که برم فیزیک پزشکی.
آها.
بعد یهو از اختر فیزیک سر در آوردم.
خب از فضای اینجا میگین برامون که دقیقاً چیکار می‌کنی؟
آره حتما.
چون به عنوان یکی از مسئولین اینجا هستیم.
آسمان نمای دیجیتال در واقع شبیه ساز دیجیتالی آسمان شب هستش که ستاره ها، سیارات، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، چیزایی که ما امکان دیدنشون توی شهرهای بزرگی مثل تهران که آلودگی نوری وجود داره رو نداریم، آسمان ما بهمون کمک میکنه که بتونیم پدیده های آسمانی رو بهتر ببینیم، سیاره ها رو بهتر ببینیم، ستاره ها رو ببینیم، صورت های فلکی رو بتونیم ببینیم. برای علاقه مند کردن خیلی مناسبه،
یعنی کمک میکنه به بچه‌هایی که بیان با رشته نجوم آشنا بشن.
در واقع آسمان نما چیزی نیست که به شما نجوم یاد بده، یعنی نمیاد اینجا آره که منجم از توش بیایم بیرون، فقط شما رو علاقه مند میکنه، یعنی یک سری کلید واژه ها فقط به گوشتون میخوره که باعث میشه که حالا یه سری تصاویری که میبینی، یه سری چیزایی که میشنوین براتون جذاب باشه و به این رشته علاقه مند بشین.
خب الان اگه برگردید به عقب، دلتون میخواد که این وضعیت رو تغییر بدین یا دلتون میخواد رشتهتون رو عوض بکنین؟
نه این کار خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه وقتی که در مورد آسمون با بچه‌ها صحبت می‌کنم خیلی هیجان زده میشن و اون هیجان زدگیشون برام خیلی جذابه، اون نگاه پر از تعجبی که دارم، شگفت زدگی که دارم، از هم خیلی جذاب
این هیجان اوایل هم برای خودتون بود که
آره من اصلا خودم سر یه داستانی که با نجوم آشنا شده بودم اصلا انقدر شگفت زده شده بودم که خودم داشتم گریه میکردم.
میتونی اون داستان رو برام تعریف کنی؟
من اولین باری که فهمیدم که نوری که ما از ستاره ها میبینیم مال الانشون نیست و مربوط به گذشتهشونه، بستگی به فاصله ای که از ما دارن داره، واقعا نمیتونستم اینو باور بکنم، اینکه ممکنه یه ستاره میلیون ها سال پیش مرده باشه ولی ما نمیدونیم اینو و میلیون ها سال بعد تازه متوجه میشیم. یعنی یک ستاره ای که الان لحظه مرگش رو داریم توی آسمون میبینیم، یک صحابی که داریم میبینیم، اون ستاره آره ممکنه که میلیون ها سال پیش از بین رفته باشه و ما الان تازه داریم متوجه میشیم. من این منظرم خیلی شگفت انگیزه.
خب پس ما خیلی مشتاقیم که بریم آسمان نمای دیجیتال رو ببینیم، اگه زحمت
و از نزدیک براش مزیمن
خیلی جذاب توزیم چون خودم رشتر بدیم
مشتاق شدیم که
ببینیم.
آره خیلی هم عالی، با من خیلی هم جالبه.
سلام از شما
ببخشید نفهمید
ما همیشه اینجا برای بقیه هم که میان آهنگ اینترستلار پخش میکنیم. حالا میتونی بک‌گراند ریل بذاریم یا بعد بک‌گراند چیز بذاریم،
هر کدوم که به نظر خودتون
میخواییم بذاریم. آره به نظر من بذاریم، فکر کنم
ما منتظریم که با این آسمان نمای دیجیتالی هر چی زودتر مواجه بشیم. آره مواجه بشیم. این داستان فیلم های داستان واقعیت کاملا بر مبدأ علم ساخته شده
دیگه،
اصلا
تخیل توش داره بالاخره. یه بخشی مثلا سفر به کرمچاله و رفتن نزدیک سیاه چاله واقعا چیزیه که الان بشه انجام داد.
آره چه ژانرش هم حتی نوشته تخیلی.
آره واقعا تو ژانر تخیلی، ولی اون نکاتی که نزدیک کرمچاله اتفاق میفته، صحنه‌هایی که میبینن، خیلی از نظر علمی روش کار شده و خیلی درست و اصولیه. مشاور علمی خود و خود فیلم اینترستلار کیپ تورنه. کیپتون خودش برنده نوبل فیزیک هست، یکی از بزرگترین فیزیکدان ها هست. این آدم مشاور علمی پروژه بوده، همه صحنه ها همه اتفاقات رو حساب کردن، حتی زمان بندی هایی که اتفاق میفته، مثلا میره رو این سیاره 17 دقیقه طول میکشه، تو این 17 دقیقه اونجا چند سال میگذره، اینا همه کاملا با جرم سیاره و سیاره حساب شده و اصولی. حتی یک کتاب وجود داره، کتاب در میان ستارگان، که یک کتاب تقریبا 100-150-60 صفحه است، که این کتاب مبانی علمی فیلمه، که این فیلم مثلا
در اساس چه چیزه
دقیقاً که بهتر بفهمیم چه اتفاق داره میفته.
اساسا فیلمو دوباره بعد ببینیم.
ما بین نجومی ها بین خودمون نمیگیم که مثلا شما فیلم اینترستلار رو دیدی یا ندیدی، مثلا این ادبیات چند بار دیدی اینترستلار، چند بار دیدی؟ من 7 بار دیدم. نه من 12 بار دیدم. مثلا خود من به شخصه مثلا 5 بار دیدم. آره مثلا دوستان بچه‌ای داشتیم که 22 بار دیده بودن کل دیالوگا رو حفظ.
یعنی حتی کسی که نبینه اصلا حساب نمیشه که.
نه اصلا زیر دو سه بار که اصلا حساب. تو تا بعد از دو سه دفعه دیدن تازه میفهمید
که
اینه پس داستانش. تازه میفهمی داستان چیه.
پس اینجا ما یک فیلم رو به بچه‌ها معرفی کردیم. یک بار دیگه ممکنه معرفی کنیم.
فیلم اینترستلار یا میان ستاره ای یا در میان ستارگان هم میگن
که اکثرا دیدن به نظر اگر که ندیدن باشه. حتما ببینن
اگه ندیدن که خب اصلا هیچ صحبت بعد که دیدن بیان راجع به اون میتونی صحبت کنیم
و کتاب
کتابش هم باز همین در میان ستارگان
در میان ستاره
خب خود فیلمه رو واقعا
کتاب خیلی اون شکلی حالت عمومی و خیلی نداره علمی
آره
بود علمی شلی میشه
خب الان تا صداقتشون
آره
برنامه رو شروع کنیم با هم بچه برنامه آسمان نما رو از یک روز بهاری میخوایم با هم دیگه شروع بکنیم خورشید بالای سرتون توی آسمون قرار گرفته اگر که من یک کوچولو سرعت چرخش زمین به دور خورشید رو بالا ببرم شما میبینید که خورشید بالای سرمون توی آسمون حرکت میکنه و مسیر حرکتش هم از شب به سمت غرب هستش کم کم مسیر خودش رو ادامه میده یواش یواش به طرف غرب حرکت میکنه تا زمانی که در غرب آسمون سایر زمین غروب بکنه لحظات غروب خورشید و پدیدار شدن ستاره ها رو میتونید توی آسمون شب ببینید تصویر از آسمان شب که شما بالای سرتون میبینید یه تصویری که به واقعیت نزدیکه اما نه واقعیت که ما توی شهر تهران میبینید اگه که نور گوشی رو خاموش بکنید این تصویر بهترم میشه 12 تا صورت فلکی هم هر کدوم از ماهای سال برای خودشون یه دونه از این صورت فلکی ها دارن مثلا ماه فروردین که میشه بچه ها زمین توی جایگاهی قرار میگیره در اطراف خورشید که این صورت فلکی که اینجا دارید میبینید بچه ها صورت فلکی قوچ یا همان میفته اون طرف خورشید و نور خورشید مانع از دیدنش میشه ما این صورت فلکی رو دیگه تو آسمون نمیبینیم شده نماد ماه فروردین بهش میگن صورت فلکی قوچ یا همان حالا ببینیم یه کوچولو جلوتر صورت فلکی ماه اردیبهشت گاو نر یا سور صورت فلکی ماه خرداد دو پیکر یا جوزا صورت فلکی ماه تیر خرچنگ صورت فلکی ماه مرداد شیر شهریور سنبله یا دوشیزه مه صورت فلکیش ترازوه آبان صورت فلکی عقرب رو نمیتونیم توی آسمون شب ببینیم آذر صورت فلکیش یک موجود افسانه‌ایه بهش میگن کماندار یا بوس صورت فلکی ماه دی بزماهی بچه ها یک موجود افسانه دیگه ترکیبی از بز و ماهی صورت فلکی ماه بهمن در یا آبریز و آخرین ماه سال اسفند صورت فلکی ماهی یا حوت مربوط به این ماه هستش بچه ها
یه سوال بپرسم این تصاویر معانی خاصی داره یا فقط طبق چیزایی که میبینن
یک حالت افسانه‌ای و دست نیافتنی داره آسمون کلا هر چیزی که می‌خواستن این حال دست نیافتنی و خیلی ابر انسان گونه و ابر قدرت گونه رو بهش بدن میگه های آینا
ها به آسمون رفتش میگه
آره اینا تو آسمون شکلش رو تو آسمون دیدیم این پس واقعیه این قدرتمنده این
یک سری کاراکترها دست کم میومد اینا رو باید تو آسمون پیدا میشدن
بعد اینا هر کدوم از کاراکترها فلسفه‌شون خیلی مفصله نه؟
آره دیگه قصه دارن دیگه هر کدوم از این صورت فلکی ها یه قصه دارن حالا خیلی هاشون هم قصه های یونانی دارن
احا.
حالا ما کلا قصه های عربی هم داریم این که بگیم قصه ایرانی داریم تو صورت فلکی ها خیلی جد اغراق داشته باشه داریم چند تا دو سه تا قصه داریم که مال ایرانن ولی باز هم همونا رو برگردیم کلا قصه هایی هست که تو کل مناطق عرب بوده یعنی کل خاورمیانه این قصه ها رو داشتن و قصه هایی هم هست که تو کل فرهنگ ازن فولکلوری که منطقه بوده تو فرهنگ قدیمیشون دیگه نمیتونیم بگیم مال کدوم کشور هستن
و ولی بیشتریتشون مربوط به یونان باستان
چیزی که الان باقی مونده و ما استانداردهایی که الان تو کل جهان صورت فلکی‌ها رو نامگذاری میکنن بر اساس اسطوره‌های یونانی اینم یه دلیلی داره که خب بالاخره قصه های یونانی خیلی کاراکتر زیاد دارن و حقیقتا این شما الان افسانه هاشون خیلی آبوتا و کاراکترها و قصه هاش خیلی زیاد هست
درست این تأثیری که میگن مثلا ماه ترن روی افلاطون شخصیتشون میذاره درسته به نظر
من این سوال خود این بحث جذابیه که تقریبا هر سانس آسمان هر سانسی که آسمان نمایی را میشه ما این بحث رو داریم.
هر کسی که این سال بپرسه میفرستیمش.
خب این بحث میشه استرولوژی دیگه. ما نجومی که کلن داریم کار میکنیم استرونومیه، یعنی چیزی که اصلا از تو دنیای دانشگاه هست و تو فضای دانشگاهی و آکادمیک و تو تحصیل شما دارید ادامه میدید، این میشه استرونومی. نجومی هست که شناخت ستاره ها و سیارات و ساختار و تحولشونه. استرولوژی برمیگرده به این که خب حالا این سیاره که جلوی این ستاره قرار گرفته باعث میشه که من امروز حال خوب داشته باشم، یا اگر که این موضوع از نظر علمی کلن رد میشه، چون اصلا امکان نداره که یه سیاره تو فاصله 1.5 میلیارد کیلومتر اون طرف‌تر، یه ستاره تو فاصله 700 سال نور اون برتر، خب حالا این دوتا جلوی هم قرار گرفتن،
من چرا
باید اتفاقا بیافتم؟ هیچ ربطی واقعا رو ما نداره. یه صحبتی هم از کسایی که حالا طرفدار استرولوژی باشن همیشه اینو میگن، میگن چطور جزر و مد میشه آبهای کره زمین تکون میخوره بعد این روی مایعات تو بدنم اثر نداره؟ نه اثر نداره آخه واقعا، چون جرم رابطه گرانش، حالا تو دبیرستان میخوندیم رابطه گرانش F مساوی به جی M1 M2 به روی R2، دو تا جرم این وسط وجود دارن، هم جرم اونی که داره اثر میذاره مهمه، هم جرم اونی که داره اثر میگیره مهمه. کل جرم آبهای کره زمین جرم زیادی دارن، بعد گرانش ماه رو آبها اثر میذاره،
ولی
فعلا ناچیزه، ولی گرانش ماه رو آبهای بدن ما وقتی حساب میکنیم اثرش صفر صفره، و اصلا کلا از نظر علمی این داستان استرولوژی از پایه و اساس رد میشه.
و اما شما هم اگر که به نجوم علاقه مندین میتونین بیان توی پارک آب آتش و از این فضا استفاده کنین.
خیلی ممنون که برنامه امروز ما رو شنیدین، به ما که خیلی خوش گذشت و خیلی یاد گرفتیم، امیدوارم که برای شما هم همینطور باشه.
مرسی از این که در کنارمون بودین.
بسیاری از نقاط کشور ما در معرض خطر زلزله است.
اینکه زلزله چه زمانی و کجا اتفاق میفته رو کسی نمیتونه پیش بینی کنه. پس باید از قبل برای اون آماده بشیم. اما هنگام زلزله چه اقداماتی لازمه؟ سلام، به برنامه ما خوش آمدید. حفظ آرامش و خونسردی هنگام وقوع زلزله باعث میشه که عکس‌العمل سریع‌تری داشته باشیم و بتونیم تا جایی ممکن از صدمات و جراحات ناشی از وقوع زلزله جلوگیری کنیم. توجه کنید که بیشتر مصدومیت‌های ناشی از زلزله در ساختمان‌ها و فضاهای بسته، بیرون ساختمان‌ها، در درهای خروجی و در کنار دیوارهای خارجی به علت ریزش دیوارها، شکستن و خرد شدن شیشه و سقوط اجسام رخ میده. با آگاهی از اقدامات مراقبتی تا حدودی میتونیم از این صدمات پیشگیری کنیم. تا اتمام لرزش‌ها و رفع خطر از مکان‌های کم خطری که در اون پناه گرفته اید، از جاتون حرکت نکنید. با توجه به نزدیکی به نقاطی با خطر کمتر، به زیر اشیایی مثل میزهای مستحکم برید و پایه‌های میز رو با دو دست محکم بگیرید. کنار ستون اصلی، گوشه یا کنار یکی از دیوارهای داخلی منزل روی یک زانو بنشینید. با کمک دست و بازوها از سر و گردن خودتون محافظت کنید و همونجا بمونید تا لرزش‌ها تموم بشه. در صورت نبود مکان مناسب برای پناهگیری، از اشیای شیشه‌ای، پنجره‌ها، درهای خروجی و دیوارهای خارجی و هر چیزی که احتمال سقوط داره فاصله بگیرید. برای پناه گرفتن به هیچ وجه در چارچوب درها قرار نگیرید. اگر زیر آوار موندید، آرامش خودتون رو حفظ کنید. به هیچ وجه روحیه و امید خودتون رو برای نجات پیدا کردن از دست ندید و نگذارید ترس و احساسات بر شما غلبه کنه. اگر تلفن همراه دارید، در صورت امکان تقاضای کمک کنید. با توجه به احتمال نشت گاز، کبریت یا فندک روشن نکنید. فقط در صورت ضرورت به عنوان آخرین راه با فریاد زدن درخواست کمک کنید. اما مراقب باشید، فریاد زدن باعث ورود گرد و غبار به ریه ها میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ایران سر